سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه بلایی نظام اخوت و مبنای شذرات المعارف آیت الله شهاب‌الدین تهران حسینی ارشاد. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. یه روایتی رو اختیار کردم که خدمتون عرض بکنم که بعد بشه مبنای کارهای بعدی. این روایت عنوان یک مبنا میخوام قرار بدم برای کارهای بعدی. در باب حقوق مؤمنین بر همدیگه، قلت لابی عبدالله علیه السلام، راوی میگه به امام صادق عرض کردم که ما حق المؤمن علی المؤمن، مؤمن چه حقی بر برادر مؤمنش داره؟ قال سبعه حقوق واجبات ما فیها حق الا وهو واجب علیه و ان خالفه خرج من ولایت الله و ترک طاعته. میگه هفت تا حق واجب داره مؤمن بر برادر مؤمنش که اگر اینها رو رعایت نکنه از ولایت الله خارج میشه و از طاعت خدا خارج شده. ولم یکن لله عز و جل فیه نصیب، دیگه ارتباطش با خدا یا کمرنگ میشه یا قطع میشه یا دیگه رابطه بین او و خدا حسنه شکل نمیگیره اگر اینها رعایت. قال قلت جعلت فداك حدثني ما هي، قال ويحك يا معلا اني شفيق عليك اخشى ان تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تفعل، قلت لا حول ولا قوه الا بالله. عرض میکنه که خب آقا بفرمایید استفاده بکنید اینها رو، بگید ما بریم ملتزم بشیم. حضرت یه نکته رو اینجا به صورت یک قاعده کلی میفرمایید، یه چیزی رو تا وقتی نمیدونید یه نوع معامله میشه با شما در فردای قیامت، یه چیزی رو یاد میگیرید و میشنوید از ما، حجت بر شما تمام میشه، حجت که تمام میشه من خوف دارم ملتزم نشید، بعد ملتزم که نشدید این تبعات رو برای شما که تو مقدمه گفته شد به وجود میاره، که بعد راوی یه به اصطلاح امین ذکر لا حول ولا قوت الا بالله رو میگه که بتونه التزام برای خودش به وجود بیاره. بعد امام میفرماید ای سر منها ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. ساده ترینش اینه که هر چیزی رو که برای خودت میپسندی برای او بپسندی، هر چیزی رو هم که برای خودت نمیپسندی برای اونم نپسند. شما برای خودت رفاه، آسایش، زندگی خوب، همسر خوب، فرزند خوب، این چیزا رو میپسندی، بخواه که او همینجور باشه. بخواه که عالم باشی، ملا باشی، منزلت اجتماعی داشته باشی، بخواه که او هم همینجور باشه. میخوای که او آبرودار باشه تو جامعه، میخوای اینجور باشی، بخواه که او هم اینجور باشه. اینجور نشه که مثلا دوست داری که از تو تعریف بدن بعد بگن تو از او بهتری، بگن تو استعداد داری، تو قابلیت داری، تو از بقیه رفقات یه سر و گردن بالاتری، تو آدم ویژه تری هستی، نه بعد لذت ببری از این حال که بله مثلا من الحمدلله نسبت به سایرین به من توجه بهتر شد. اگه دیده از این خوشحال میشی این خیلی چیز خوبی نیست. بعد ببین اگر گفتم فلانی خیلی آدم ویژه‌ایه، خیلی خوبه، خیلی مستعده، به نظر ما تو این جمع ای از همه ویژه تره، چه حالی به دست میده؟ بعد بگه ای بابا نبا کن ما به حساب نیومدیم، تو گفتن تو این جمع فلانی از همه سرتره. اگه از این حالت خوشحال شدی که گفتن فلانی از همه سرتره، لذت بردی که این برادر مؤمن منه، من دوست داشتم جاش باشم تو این تعریف، ولی حالا او هست که انه این که من هم فرق نمی کنه، خیلی خوبه. یا اگر یه کسی رو سرکوف زدن، یه کسی رو چقدر اذیت میشی، تحقیرش کردن، بهش بیتوجهی کردن، بهش بیمهری کردن، چقدر اذیت میشی از این، احساس میکنید خودت به جای او هستی، این حالت داره برای خودت به وجود میاد. این یه نکته، ان تحب له ما تحب لنفسك و تكره له ما تكره لنفسك. این حق اول. و الحق الثانی ان تمشی فی حاجته و تبتغی رضاه و لا تخالف قوله. این که برید به دنبال حاجتش، این گرفتاری داره، مشکل داره، مسئله داره، حرکت کنی، تمشی علی حاجته، قدم برداره. این که فقط بشنوی یا نوچ نوچ بکنی یا یه آهی بکشی که بله مثلا فلانی هم مشکل داره فلان، و یه حرکتی بکن، یه اقدامی بکن برای مسئلهش. ان تمشی علی حاجته، باید سفارش کنی، باید التماس کنی، رو بزنی، پیگیری کنی، یه کاری بکنی، بکن اون کار رو. و اینکه رضایتش رو جلب بکنی، یه اتفاقی بیفته، برادر مؤمنت ازت راضی باشه. اگر ته دلش گفتن آن فلان تو از کی راضی هستی، بگو من فلانیا راضیم. و تا حدی که میفرماید ولا تو خالف و قوله، هی با هم دیگه کل کل نکنید، هی مخالفت نکنید با هم دیگه. اصلا یه جورایی باشه که اون میگه گوش احساس بکنه، گوش شنوایی وجود داره، یه کسی میشنوه، همراهی باش میکنه، بهش محبت میکنه. اینم پس میگن حالا احسن و اصدقای من اهدا الی عیوبی، هی میگه ما به دوستان باید عیبشونو بگیم، اشکالشونو بگیم، ایرادشونو بگیم، گیر بهشون بدیم. به یه تعبیر اینجا میخواد بگه نکنی کار رو. حالا این منافات نداره با اون حرفا، ولی این نکته که میفرماید شما خیلی باش مخالفت نکن، حالا خیلی نه اصلا کلا داره میگه، ولی به نظرم میاد میخواد بگه اون طرفش استثناست نه این طرفش. یعنی شما علت دوام باید باش همراهی بکنی، علت دوام بهش محبت بکنی، علت دوام مخالفت باش نکنی، استثناءن حالا خیلی شرایط خاصی به وجود بیاد، مثلا تذکری اگر نیاز هست، یا اون طرفی نباشه. والحق الثالث، حق دوم، والحق الثانی ان تمشی فی حاجته و تبتغی رضا ولا تخالف قوله.
وقتی یه عیبی داره چجوری بهش نگیم؟
عرض کردم
در اشتباه بمونه؟
آره نه نه، عرض کردم که اون از نگاه عیبی رو استثناء ببینید، بناتون رو بر این نذارید که حتما عیب داره،
دنبال پیدا کردن عیبش آره. نریم،
اصلا اینجور نباشه. آره. اصلا میدونید که دیگه، اصلا تقافل یکی از مهمترین قواعد تربیتیه که چیزی رو شما میبینید حتی ازش تقافل بکنید انشالله حل میشه، الا اینکه دیگه شرایط خاصی به وجود بیاد که حل نشه. والحق الثالث ان تصله به نفسک و مالک و یدک و رجلک و لسانک. میگه سله ارتباط، سله رحمت با رفیقت حدش چقدره؟ میگه حدش اینه که جانت رو فداش بکنی، ان تصله به نفسک، جانت رو اصلا فداش بکنی، و مالک، مالت رو در راه او برای او هزینه بکنی. واقعا کم در اتفاق میفته یه کسی بپذیره برای رفیقش از اصل مال خودش هزینه کنه. ما خیلی اوقات هنر بکنیم، شاید از مازاد مالمون، شاید از مازاد مالمون مثلا یه روغن ریخته ای رو نظر حضرت عباس بکنیم، خب، و الا مثلا من بگم از اصل مالم مثلا یه بخشی از زندگیمو میخوام بدم، مشکل رفیقمو حل بکنم، بعد زندگی یه قدری عقب میفته دیگه، مثلا من تلاش کردم حالا اینجوری وضعیت زندگیم، یه قدری زندگیم عقب میفته، بگم خب بیفته رفیقمه. اصلا این خیلی شاید اصلا به عقل انسان تردید کنن کسی اینجوری رو تصمیم بگیره یا اینجور اقدام بکنه، بگن این اصلا مشکل عقل معاش داره، مشکل تدبیر داره. خب این رو امام صادق میفرمه که این واجبه و این اصلا از همون مصادیق ولایت اللهه. ان تصله به نفسک و مالک و یدک و رجلک، اصلا یدی باید کمک بکنی، بری اصلا بسازی یه چیزی، بسازی کمک یدی باری بکنی، اسباب جا به جا بکنی، یه چیزی رو برداری بذاری، این کارو بکن. یه زمان اینجور بود، میگفتن آقا فلانی مثلا قدیما خونه میخواد خونش جا به جا بکنه، خب اینجور هم کارگر بگیره، مثلا همسایا یا رفقا میگفتن آقا کی میخوای شما جا به جا بشه، ما میایم کمک برای این. من ماشین دارم، اون میگفت آقا من میام کمک میکنم، یه چیزی رو برمیدارم میذارم. حالا طرف همه چی باید هزینه بکنه دیگه، که خلاصه. و یدکه و رجلکه و لسانکه،
اصلا با زبانت هر جا باشه ازش حمایت بکنی، ازش پشتیبانی بکنی، کمک بکنی، او رو خوف نداشته باشه از اینکه با زبانت بهش خدمت بکنی. این حق سوم. و الحق الرابع ان تكون عینه و دلیله و مرآته و قمیصه، چشمش باشی. چشم چه نقشی برای بدن داره؟ راه رو با آدم نشون میده، زندگی رو با آدم نشون، مسیر با آدم، مسیر بهش نشون بده، درست مسیر درست چراغش بشو، برو تو تاریکی ننداز، باعث نورش بشو، چراغش بشو و دلیلش بشو، راهنماش بشو. اگر چشم نداره تو چشم دستشو بگیر، دلیلش بشو، او رو دلالت کن، همراهی بکن او رو. یعنی فقط چشم اراعت و طریق میکنه دیگه، میگه این راهه، دلیل ایصال الالمطلوب میکنه علاوه بر اراعت و طریق. میگه هم اراعت و طریق بش بکن، هم نگو خب من گفتم گوش نکرد. به من چی دیگه؟ میگه اینجور نگو، گفتم گوش نکرد، راه نمایش کردم گوش نکرد دیگه، خودش داره. میگه مثل یک کسی بگه کوره، میگه من بهش گفتم از این راه برو، گوش نکرد. با دستشو بگیر، یه راه دیگه پیدا کن، یه روش دیگه پیدا بکن، کانال بزن، میانبر بزن، و هر طور شده او رو دلالت کن به اون مسیر درست. مرآته آینش بشو. مرآت سه حالت داره: محدب، مقعر، طبیعیه، درسته. نه محدب باشه مقابلش، بعضی چیزاشو بزرگ نشون نده، بعضی چیزاشو کوچیک، یا مقعر بشه برعکس. آینه باش، واقعیتش نشون بده، رو واقعیت تو همینه، صادقانه، بدون هیچ گونه افراطی و تفریطی در تحدب و تقعر. قمیصه این که مثلا شما ببینید گاه وقتا ما میخواییم یک کسی میگه فلانی یه مشورتی میگه، من میام به اون مشورت واقعی نمیدم مطابقه با حقیقتش، یا اشکالی داره اشکالش بیش از اندازه بزرگ میکنم، یا قوتی داره قوتش رو نشونش نمیدم، یعنی قوتش رو کوچیک میکنم اشکالش رو بزرگ میکنم. در صورتی که آینه حقیقت انسان و چشم انسان همونقدر نشون میده، دهن و روی انسان همونقدر نشون میده، ولی آینه محدب و مقعر که باشه اصلا صورت انسان رو یه جور دیگه نشون میده، دست و بال انسان یه جور دیگه نشون میده. بعد این آدم واقعیت خودش رو نمیبینه، واقعیت خودش رو که نمیبینه گمراه میشه. اگر یه کسی خودش رو غلط تفسیر کرد و من کمک کردم به تفسیر غلط خودش، در تفسیر کردن خودش من کمک کردم که غلط خودش رو تفسیر کنه، فالواقع من به گمراهیش کمک کردم، به زلالتش کمک کردم. ولی اگر یه کسی واقعی خودش رو تفسیر کرد، اول ببینه واقعیتش چیه، حالا میخواد این واقعیت رو تغییر بده، مثلا این واقعیت قشنگ نیست، خب اشکال نداره اول واقعیت رو ببینه، بعد بگه این واقعیت قشنگ نیست، میخوام واقعیت رو درست بکنم. و درست کنه، تو اول واقعیت رو نشونش بده. حالا این تیکه دوم یه جورای کمک کردن به قشنگ کردن او واقعیت. میفرمید و قمیصه، لباسش بشو. ببین لباس چه نقشی داره؟ لباس زینته. یعنی انسان جزء جوهره وجودی انسان نیست دیگه. طرف میره میگه مثلا ببینم با این هیکل من چه نوع لباسی، چه رنگی میاد، بعد افراد تحسین میکنن میگن قشنگ. میگه یه کاری بگو قشنگ بشه. لباس جلوی سرما و گرما رو میگیره. یه تعبیری داره شهید مطهری راجع به تقوا، میفرم تقوا مثل لباسه، این روایت که فرموده الا فسونوها و تسونو بها، از تقوا سیانت کنید، تقوا هم از شما سیانت میکنه. میفرم مثل لباس، چجور لباس رو شما میپوشید، مثلا لباس سرد هوا، شما لباس میپوشید از بدن شما سیانت میکنه این لباس. حالا اگه این لباس پاره پاره بود، خب از همه جاش سرما وارد میشد، بدن شما لطمه میخورد. شما هم باید از این لباس سیانت کنید، تیک پاره نشه، که لباس از شما سیانت کنه. این نقش لباسه. میگه این چنین نقشی برای رفیقتون ادا بکنید، ازش سیانت کنید، قشنگ جلوش بدید. لباس باید به اندازه باشه، لباسی نشید براش زشت جلوش بدید، لباس گنده، بدریخ، بدرنگ، لباس هم اندازه بشید براش. مثل بحث تو زندگی الغی زوجیت هم همینه، هن لباسون لکن و انتم لباسون لهنه. میگه شما لباس هم دیگه دارید میشید از حالا بعد. زیبایی های همدیگه رو به هم نشون بدید و به دیگران، هیچ وقت زشتی های همدیگه رو رو نکنید و نشون ندید. این مسئله برای شما ایجاد لطمه میکنه، ایجاد مسئله میکنه. فرمات و قمیصا و الحق الخامس ان لا تشبع و یجوع، ان لا تشبع و یجوع و لا تلبس و یعرا و لا تروا و یذم. مواظب باش که گرسنه نباشه تو سیر باشی ها. حالا وضعیت خوب شده، شما رئیس شدی، وکیل شدی، استاد شدی، چه شدی مثلا، سیری مشکل نداری، الحمدلله دستت به دهنت میرسه، بعد اون برادر مؤمنت توی مسائل اولیش مشکل داشته باشه. ولا تلبس و یعرا، اصلا اون زندگیش حالا خیلی لباسش، پوششش، ظاهرش، خونش، مسکنش اینها مشکل داره، تو مثلا ولا تروا و یذم، اینکه مثلا تو سیراب باشی او تشنه باشه دیگه. این مصادیق برخورداری و عدم برخورداری. و الحق السادس ان یکون لک امرأتون و خادمون و لیس لأخی که امرأتون ولا خادمون. اینکه مثلا خوب الحمدلله ما خرمون از پل گذشت، ازدواج کردیم، بچه دار شدیم، خدم و حشم داریم، حالا دیگه اون زمان خادم هم بوده چه بوده، خب بعد حالا اون بیچاره نه امرأه‌ای داره، نه خادمی داره، نه کسی داره، نه مثلا شرایطی داره. بعد حضرت میفرماد که نکنید کار، باید یه کاری بکنی اگر که بتون تلاش بکنی که اصلا اون همین شرایط براش به وجود بیاد، اگر نه میفرماید که خادمت رو بفرست بهش خدمت بکنه، یعنی از امکاناتی که داری یه قدری او رو بهره‌مند بکن، بخشی از امکاناتت رو در اختیار او قرار بده. ان تبعث خادمک فتغسل ثیابه و تضع طعامه و تمهد فراشه فان ذلك كله انما جعل بينك و بينه. اینکه مثلا چی کار میکنه خادم، امکانات داره تو چه میکنه، یه امکانات اینجوری برای او بنده خدا فراهم بکن که اون هم در چنین شرایطی قرار بگیره. و الحق السابع، حق هفتم، ان تبر قسمه و تجیب دعوته و تشهد جنازته. آقا مثلا بحث قسمه، نسبت به قسم باید برای او قسم بخوری، او برای تو قسمی میخوره، حقش ادا بشه. دعوتت کرده، تجیب دعوته، دعوتش رو اجابت بکن. تشهد جنازته، یه کسیش فوت کرده، جنازه ای داره، حاضر بشو در تشییع جنازش. و تعوده فی مرضه، احیانا بیمار شد، اینها او رو عیادت بکن. و تشخص بدنک فی قضاء حاجته، در قضاء حاجتش بدنت رو به سختی بنداز، برو تلاش بکن. ولا تحوجه الى ان يسالک، آقا یه کاری بکن برادرت از تو درخواست نکنه. قبل از اینکه از تو درخواست بکنه تو ببینی، ما حالا بیش از اینکه نیازمندی های افراد رو ببینیم بریم مسئله شون رو حل بکنیم، مشکلاتشون و اشکالاتشون رو میبینیم، میخوایم بریم اشکالاتشون رو حل کنیم. تو دیدن اشکال آدم ها و گیر دادن و اینا اقدام میکنیم، ولی همین آدم میگه بابا تو میدونی من چه اصلا چه بدبختی هایی دارم، میدونی اصلا من چه بیچارگی هایی دارم، چه شرایطی تو زندگیم دارم. و الحق السابع که عرض کردم، میفرماید که نذار به این جایی برسه که او از تو درخواست کنه، تو ببینی مسئله او رو. ولیکن تو بادر الى قضاء حوائجه، تو مبادرت بکن به قضاء حاجتش قبل از این که. بعد امام یک نتیجه گیری میکنن از این هفتا حق، میفرمان فاذا فعلت ذلك بهی، اگر اینها رو برای او انجام دادی، این هفتا وظیفه و هفتا حق رو ادا کردی، وصلت ولایتک به ولایتهی، تازه مصداق اون المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، این ولایت رو حقش رو ادا کردی، یعنی اتصال ولایتون حالا برقرار شده. اون وظیفه‌ای که شما در اتصال ولایی مؤمنانه به هم دیگه داشتید، حالا اتصال ولایتون بر وصلت ولایته که به ولایتی، ولایتاتون با هم گره خورد حالا، و ولایته به ولایت الله، و با این کار ولایتش رو به ولایت خدا وصل کردی. یعنی حالا شما با این کار هم شما هم اون بنده خدا شدید به معنای واقعی کلمه، اولیاء الله، جزوه این که مثلا الله ولی الذین آمنو، این حق ایمانی رو ادا کردید، بعد مصداق این شدید که شما به اتصال ولایتت به او، ولایتش رو به ولایت خدا وصل کردید. یعنی که عین این که احساس کردم امام صادق داره این فرد رو در شرایط یک مربی قرار میده، این فرد مقابلش رو در شرایط متربی داره قرار میده، داره میگه مربی یعنی این، مربی واقعی تو جامعه یعنی کسی که چنین رفتاری میکنه با متربیش، یعنی برادر مؤمن متربیش رو به سان برادر مؤمن خودش میبینه، بعد یک چنین ارتباطی با او برقرار میکنه، از حاجت و نیاز و رفق و مدارا و محبت و پیگیری و ارتباط و تواضع و خضوع و رشد و تعالی و همه این سیری که حضرت فرمود، یعنی یه منظومه اصلا میتونید ازش جدول درست بکنید، یه منظومه ازش در میاد. بعد میفرماید که در چنین شرایطی شما ارتباط ولایتون با هم برقرار میشه، اگه این کارا رو بکنید، نه اینه که یه نصیحتش کنی، یه کلاس براش برگزار کنی، این ارتباط ولایی برقرار نمی کنه. بعد اگر این کار کردی، ولایتت که به ولایتش وصل میشه، اون موقع شما شدی عامل وصل ولایتش به ولایت الله. این حالا ولایتش به ولایت خدا وصل میشه و تو اینجا اندالله جایگاه و منزلتی پیدا میکنه که حضرت تو مقدم فرمود که این در این صورت شما تحت ولایت الله قرار میگیری، اگر این کار کردی تحت ولایت اللهی که حضرت فرمود در ابتدا می فرمود قال سبعة حقوق واجبات ما فیها حق الا و هو واجب علی و ان خالفه خرج من ولایت الله، اگه حقوق را ادا نکنه از ولایت الله انسان خارج میشه، و ترک طاعته و لم یکن لله عز و جل فیه نصیب. این بحث به نظرم میاد که ما میتونیم یک مبنایی رو قرار بدیم برای بحث هامون، برای این جمعمون، برای این حلقه رمضانیه که شکل گرفت، به این که یه بحث انسانشناسی داریم، به متمرکز بشیم روی موضوع انسانشناسی و انسانسازی و خودسازی، که مقدمتاً تو مباحثاتی که ابتدا عرض کردیم یه اشاره شد. یه بحث جامعه شناسی داریم و انسان شناسی از منظر جامعه شناسی و اون ارتباطات ولایی و جامعه ولایی و اون ارتباطاتی که برای تحقق جامعه انسانی نیاز هست. یک بحث هم بحث هستی شناسی داریم که اصلا کل این عالم هستی و اینها رو میشه بحث محتوایی جلسه‌مون رو تو این سه عنوان پیش ببریم، یا بیاییم ابتداءً از هستی شناسی شروع کنیم و بیاییم تصویر درستی که از عالم میبایست داشته باشیم برای خودمون داشته باشیم، یا از موضوع جامعه شناسی و تصویری که از جامعه واقعی و حقیقی وجود داره که این روایت بیشتر ناظر به این معناست، یا از بحث خود انسان، اصلا اون جوهره وجودی خود شخص انسانی و کاری که این رو دوستان یه بخشی یه مباحثه راجع به این بخش داشته باشیم که ما چه عنوانی رو مبنایی و اساسی انتخاب بکنیم که بعد با این عنوان بتونیم کمک کنیم به بخش دوم موضوعمون، اون نقشمون، نقش آفرینی که میخواییم داشته باشیم. اگر طبیعتاً موضوع فردی رو دنبال بکنیم، نقش آفرینی ما فعلا میشه ساخت خودمون، تا مثلا ببینیم که این رو باید تیلو. اگه موضوع دوم رو انتخاب بکنیم، نقش آفرینیمون میشه ساخت جامعه ما. اگر موضوع به اصطلاح هستی رو انتخاب بکنیم که ما فعلا بحثمون این میشه که یه تصویری از به اصطلاح جهان بینی صحیحی فعلا برای خودمون دوباره ایجاد بکنیم. این رو رفقا بفرمایید که از این فرصت استفاده بکنیم.
این بحثی که فرمودید در مورد انسان‌شناسی، چون یه مقداری ما پیش زمینه خدمت شما داشتیم، من الانم که توی دانشگاه اینو درگیریم، ناخودآگاه بحث مطالعات برمی‌گیریم، داریم بحث جنگ ناخودآگاه، همش بحث‌های معرفت نفس میاد جلو، یعنی حتی از چه از توی مخاطب چه خود ما شبه باز میشه. و اتفاقا هم خیلی هم دنبال یه متن میگشتم یا دنبال بحثی، اگه خاطرتون باشه مثلا اون زمان ما خدمت شما این سوال میکردیم، مثلا شناخت ابعاد نفس یا برهمکنش نیروهای نفس نسبت به هم، یا شما مطرح کردید اصلا وجود انسان نسبت به وجود جامعه. خب مثلا نکنه اصلا ما خود هم مثلا وجود انسان چگونه میتونه اینقدر بزرگ بشه که یک وجود جامعه رو هم محرکت بیاره. بحثی در مورد امام شما دفعه پیش با ما داشتیم. من فکر میکنم مثلا حتی اگر یه متن هم شما انتخاب کنید که از قبل مثلا روی اون متن ما یک توجهی هم داشته باشیم که اون مدلی که شما فرمودید که قبلا با طلبه ها تفسیر المیزان رو مثلا رساله طریق الولایه علامه فکر کنم از اون عدیه که ما نیاز داریم به مباحثه و یک جلسه ای مثلا چون این مطمئن مطمئن نیست که. و من پیش خدمت آقای طاهرزاده هم یه بار بودم، گفت این متن ها ظلم شده که به فارسی ترجمه شده، این متن‌ها باید به همون قلم عربی خود علامه خونده بشه. حالا ما به همون اندازه که بلدیم مثلا یه متن باشه که ما بتونیم با شما بخونیم این متن رو به بعد مثلا روش توجه کنیم. این معرفت و نفس ظاهراً ریشه خیلی از این مباحثه و خیلی از این توجه‌ها رو بر ما بیشتر می‌کنه. حالا این پیشنهادی بود که حقیقت داشتم که خدمت شما هستم.
این من چند تا پیشنهاد دارم. این کتاب شذرات عایشه آبادی مقدمتا میاد شبیه مباحثاتی که ما داشتیم اول مطرح میکنن، میگن وضع جامعه خرابه، چنین چنان مثال هم میزنن. فهمت خوب باش، وضع حجاب بده، وضع ایمان مردم بده، وضع جامعه بده. 73-74 سال پیش میگن وضع جامعه اینطوره، راه حلش چیه؟ عایشه آبادی از این منظر وارد بحث میشن که راه حلش اینه که شما بیایید جامعه رو به معنای واقعی کلمه یک اصالتی براش قائل بشید، نوع نگاهتون به مردم، مؤمنین، قوانین، مقررات، ضابطه ها، ارتباط جامعه به ماهی جامعه به معنای اصیلش با عالم بالا چیه، بعد مکانیزم ارتباطیش رو کشف کنید. بعد ایشون یه قاعده میده که عرش الرحمن با عرش الارض چه نوع ارتباطی با هم دیگه دارن، چطور میشه شما عرش خدا رو به عرش زمین وصل بکنید، حلقه وصلش چیه. مبناً بحث میکنه، جنبندی هم میکنه که من یه بار این رو به آقای قرهی گفتم که آقای قرهی من فکر کنم این بحثای امام یه بخش قابل توجهش متأثر از شذراته، مدل حرکت امام. آقای قرهی به من میگفت من خودم شخصا همین رو از امام پرسیدم، گفت البته راجع به بحث ولایت فقیهشون گفتم به امام، گفتم که من فکر کنم بحثای شما متأثر از این کتاب شذرات المعارف عایشه آبادی باشه. بعد گفت امام البته جواب به من نداد، سکوت کرد. بعد میگفت من میرفتم بیرون، آقای توسلی آمد بدرقه من تا دم در. بعد گفت که آیه قرهی شما که بلند شدی، آیه امام به من گفت برو بدرقه ایشان، من بلند شدم، به من گفت ایشان فرد کیسیه، فرد کیسیه که گفت این بحثا شما متأثر از این بحث شذرات المعارف عایشه آبادی. خب این عایشه آبادی از منظر جامعه سازی، انسان سازی به معنای کل کلمه، بعد میپردازه، یعنی مسئله معرفت و نفس رو ذیل این موضوع مطرح میکنه. شما میخواید جامعه رو بسازید باید انسان رو بشناسید، اگر انسان رو شناختید بعد جامعه رو میشناسید، چون جامعه هم یه پیکره انسانی کامله که به سان یک انسان واحده. وقتی انسان مجزا رو هم شناختید، او رو هم میشناسید، بعد مکانیسم های پیشبرد او رو هم میشه از این مباحث گذاشت متن رو بحث کرد. یا خود مباحث امام رو، خب امام
یه بحثای جدی داره راجع به انسان، انسان کامل، انسان کامل و نور مطلق پیامبر و بعد به تبع ولایت اللهی که بحث مصباح الهدایش. این یه بحثه، میشه این رو متن قرار داد که یه الزاماتی داره، این خود متن کفایت نمیکنه، یه قدری منطق میخواد، فلسفه میخواد، عرفان نظری میخواد خود این متن. بعد یه بحثای دیگه امام ساده تر داره توی مباحث جنود عقل و جهلشون، یا بحث اربعین حدیثشون، یا اسرار و صلاتشون، اونا رو که شما بعضی ها میگن آقا کتاب امام سخته، من برای طلبه ها میگم این اربعین حدیث رو، میگم خود امام تو مقدمه کلی عذرخواهی میکنه، میگه من این کتاب رو برای عوام الناس نوشتم، عذرخواهی میکنم از سطح مخاطب که من این کتاب رو برای عوام الناس نوشتم دیگه، حالا شما طلبه اید، عالمید، فلان چی، عذر. بعد همه مثلا میگه کتاب خودت متنش یه جاش واقعا سخته فهمش، ولی امام اینطور برخورد. میشه رفت سراغ خود کتاب‌های امام و اونها رو به عنوان مبنای بحث گذاشت، برکت خاص خودش رو هم داره، تأثیر خاص خودش رو داره. مدل امام مدل این نبوده که با مباحثش میخواسته تشکل درست کنه، حرکت ایجاد بکنه، لزوماً توی اون شرایط میخواسته آدم ها رو درست کنه، فعلا هدفش این بوده آدم ها رو درست کنه. اینجا بحث آقای شاه‌آبادی اینجور نیست، آقای شاه‌آبادی میخواد با این کار انقلاب کنه، مثل مدل ولایت فقیه امام که میخواد با اون کار انقلاب بکنه، آقای شاه‌آبادی با این کار داره بحث انسان شناسی یا جامعه شناسی رو مطرح میکنه، که بعد میگه باید یه سری تعهدات بدید، باید یک سری تشکلات، آخرش هم پیشنهاد تشکل میده، خودش هم فرم طراحی میکنه، در نهایت فرمای هم طراحی میکنه، میگه تو این فرما اینجور مشخصات افراد باید نوشته بشه، اینطور پیگیری ها اتفاق بیفته. خب این بحث رو میشه مطرح کرد، اون بحث های امام رو هم میشه مطرح کرد، عرضم به حضور شما. یا حتی مثلا میشه رفت سراغ بحث های آقا و بعضی از بحث های آقا رو آورد، ولی عرض من این بود که یه وقت میشه به عنوان بخش محتوایی بحثمون یکی از این متون شریفه رو، یعنی متن آقای شاه‌آبادی، متنای امام یا متن آقا، یکی از این متون رو بذاریم، حالا چه متن معین مدون یا مثلا مثل متون آقا که میشه رفت یه زحمتی کشید جمع‌بندی کرد یه چیزی رو ارائه داد. السلام علیکم و رحمت.